أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ملاقی بعض اطراف شبهه بود. عرض کردیم مشهور قائل شدن به عدم وجوب اجتناب از آن، ولیکن برخی از اعلام قائل شده اند به وجوب اجتناب، که به نظر ما این قول قوی به نظر می رسد. در توضیح این مطلب عرض کردیم ما علم اجمالی که تشکیل میشه به این که یا ملاقی این طرف واجب الاجتناب هست و یا اون عدل الملاقا، این علم اجمالی رو منجز می دانیم و معتقدیم اصول عملیه در اطراف آن تعارض می کند. ما دو آب داشتیم، یک قطره خون در یکی از این دو آب افتاد و علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست یکی از این دو آب. یک آب سومی با این آب الف ملاقات کرد. خب علم اجمالی تشکیل میشه که یا این آب سوم نجس است و واجب الاجتناب، یا اون آب ب که عدل الملاقا هست. اصالت الطهارم در این آب سوم که ملاقی است با اصالت الطهاره در اون آب ب که عدل الملاقا هست تعارض می کنند، که این رو ما مفصل بحث کردیم. کسانی مثل مرحوم آقای داماد و بعض تلامذه ایشان که معتقدند صحیحه عبدالله ابن سنان کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، انصراف ندارد از اطراف علم اجمالی، بلکه کل اصول عملیه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، انصراف ندارند از اطراف علم اجمالی. ولذا اگر ما بودیم و ادله اصول عملیه، می گفتیم مخالفت قطعیه علم اجمالی حتی در شبهات محصور جائز است. به نظر اینها مقتضی برای جریان اصول ترخیصیه در اطراف شبهه محصوره تام هست. ما باید دنبال مخصص منفصل بگردیم. مخصص منفصل مثل موثقه عمار فی ماین وقع فی احدهما قذر، امام فرمود یحریقهما و یتیمم، گفته میشه که این مخصص منفصل شامل ملاقی نمیشه، چون ما این وقع فی احدهما قذرون لا یدرا ایهما هو. این یعنی اون آب الف و ب که میدانیم یک قطره خون در یکی از این دو آب افتاده است، اما این ملاقی آب الف ولو یک آب سومی باشد، این مشمول موثقه عمار که نیست، مشمول موثقه عمار که نبود، اطلاق اصول عملیه و لااقل عموم صحیحه عبدالله ابن سنان که موردش مورد علم اجمالی است شامل این ملاقی می شود. ولی به نظر ما این هم تمام نیست. ما به نظرمون ارتکاز عقلا ابا دارد از قبول ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی در شبهات محصوره، و این ارتکاز به مثابه قرینه لبیه متصله است. حتی صحیحه عبدالله ابن سنان را هم میگیرد و لااقل شبهه انصراف داره از شبهات محصوره، و بعیدم هست این بزرگان ملتزم بشن به این مطلب در نظائر بحث ملاقی. حالا در ملاقی اونقدر تکرار شده جریان اصالت و طهاره در ملاقی، جریان اصالت و الحل در ملاقی، که ارتکازها مخفی شده، اما نظائر بحث ملاقی رو که حساب میکنیم بعید است این آقایان ملتزم بشند به عدم وجوب اجتناب. مثلا ما علم اجمالی پیدا کردیم یکی از این دو مایع خمر است، یک مایع سومی آوردند و یک مخبر صادقی گفت یا این مایع سوم خمر است یا اون مایع اول. مثلا شما که می دانستید یکی از این دو نوشابه الکلی است، حالا یک مخبر صادقی گفت یا این نوشابه الف، این واحد معین از این دو نوشابه، یا این نوشابه الکلی است یا این نوشابه سوم که الان در مقابل شما گذاشتند، واقعا شما میگید اجتناب از این نوشابه سوم لازم نیست چون متأخر هست این نوشابه سوم. علم اجمالی به این که یا این نوشابه سوم خمر است یا اون نوشابه اول، این علم اجمالی چون زمانا متأخر است، پس اصالت الهل در این نوشابه سوم جاری می شود بلا معارض. یهریقهما و یتعمم، گفتید فی ما این وقع فی احدهما قذرون. یا مثلا مثال بزنم، ما فهمیدیم یکی از این دو حیوان جلال هست، بعد یکی از این دو تخم گذاشت در مثال مرغ، که یکی از این دو مرغ فهمیدیم جلال است. بعد یکی از اینها توق گذاشت، ملتزم میشن که میشه این تخم مرغ رو خورد. و کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، انصراف ندارد از این تخم مرغ. آقا علم اجمالی داریم، یا این تخم مرغ که مربوط به این مرغ الف است حرام است چون تخم مرغ جلال است، یا اون مرغ دوم جلال است و خوردنش حرام، ولی اون مرغ دوم تخم نمی کند. یا علم اجمالی پیدا کردیم یکی از این دو گوسفند ماده جلالند، بعد یکیشون شیر داد، ملتزم میشن میشه شیران را خورد. کسانی که اصلا میگن ما به نظر عرفی نسبت به این فرد جدید علم اجمالی نداریم، شک بدوی داریم، اشکال به اونها اشده. حالا این آقایونی که میگن نه علم اجمالی داریم ولی اصل بلا معارض جاری میشود در این فرد جدید که در بحث ملاقی این آب الف فرد جدید است، و در این مثال علم اجمالی به جلال بودن یکی از این دو مرغ، این تخم مرغ که امروز به وجود آمد فرد جدید است. خب میگن اصالت الهل و اصالت البراعه در این فرد جدید جاری می شود بلا معارض. خب ما اشکالمون به اینها فقط ادعای انصراف است در ادله اصول، اما کسانی که معتقدن اساسا این علم اجمالی از نظر عقلا کل عدم هست و این فرد جدید مشکوک بدویست به نظر عقلایی، واقعا ما نمیتونیم مطلب اونها رو بپذیریم. چه فرق میکنه که ما از اول علم اجمالی پیدا کنیم که این مرغ الف و تخم مرغ آن حرام است چون این مرغ الف جلال است، یا مرغ به حرام است چون او جلال است؟ این رو که شما میگید منجز است، چون از اول ما علم اجمالی پیدا کردیم که یک طرفش مرغ الف و تخم مرغ آن بود، طرف دیگرش مرغ به بود. این علم اجمالی منجز است به نظر شما. حالا اگر این تخم مرغ یک روز متأخر به وجود بیاد، یک روز بعد از علم اجمالی به جلال بودن یکی از این دو مرغ، مرغ الف تخم بگذارد، میگید نه این تخم مرغش مشکوک بدویست که حلال است یا حرام، عقلا اینو میگن؟ کجا عقلا اینو میگن؟ با صرف ادعا که مطلب درست نمیشه که. اتفاقا عقلا میگن ما میدانیم یا این تخم مرغ تخم مرغ جلال است و حرام از خوردنش، یا اون مرغ دوم مرغ به جلال است و خوردن او حرام است. یا اون مثالی که سابق میزدیم که علم اجمالی پیدا کردیم یکی از این دو زن مادر رضایی ماست. بعد اون زن اول دختری پیدا کرد. ملتزم میشید که من با این دختر میتونم ازدواج کنم؟ خب مثل بحث ملاقیه دیگه. بگید آقا 10 سال پیش با علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از این دو زن مادر رضایی ماست. خب علم اجمالی منجز است، با هیچ کدام نمیتوانم ازدواج بکنم. بعد خدا به اون زن اول دختری داد. هرچی میگم آقا علم اجمالی داریم یا این دختر خواهر رضایی ماست یا اون زن دوم مادر رضایی ماست، شما میگید نه، به نظر عرف و عقلا این مشکوک بدویست که این دختر خواهر رضایی ما هست یا نیست. همون حرفی که در بحث ملاقی میزنید که میگید عرف میگه من میدانم یکی از این دو آب نجس و واجب الاجتنابه و شک دارم در وجوب اجتناب از ملاقی آب الف. شما که اینجور ادعا میکنید، خب اینجا هم ادعا میکنید که یکی از این دو زن علم اجمالی داریم مادر رضایی ماست و شک داریم که دختر زن اول خواهر رضایی ما هست یا نیست، پس ازدواج با او بلامانه است. ملتزم میشید به این نتائج؟ انصاف اینه که التزام به این نتائج خلاف وجدان عقلی و ارتکاز عقلایی است و ادله اصول هم انصراف داره از آن. پس این ادعا که ادله اصول شامل این فرد جدید مثل ملاقی آب الف در بحث ما و یا این مثال هایی که زدیم، دختر این زن اول که علم اجمالی داریم که ام رضایی ما هست، تخم مرغ این مرغ الف که علم اجمالی داریم که جلال است، بگید اصل در آن بلا معارضه است، این خلاف وجدان عرفی است و لااقل شبهه انصراف دارد از ادله اصول از آن. و این ادعا هم که اصلا عرف این فرد جدید را مشکوک بدوی می داند، اگر کسی این ادعا رو مطرح کنه که بعضی مطرح کردن، این اشد و غرابتن هست و واقعا ما هیچ فرقی نمی بینیم که یک مخبر صادقی همزمان بیاد بگه یا این آب الف نجس است و این سیبی که با آن ملاقات کرده است یا آب ب نجس است، همزمان اگر بگه یک مخبر صادق بگه یا این آب الف و این سیب نجس است یا اون آب ب، اینجا میگید اجتناب از این سیب هم لازم است چون همزمان مخبر صادق خبر داد. ما بین این مثال و بین این که مخبر صادق به تدریج خبر بده، اول بگه یکی از این دو آب نجس است، بعد 2 دقیقه بعد بگه یا این آب الف و این سیب نجس است یا اون آب ب، واقعا ما احساس نمی کنیم که عقلا اینو مشکوک بدوی بدانند. این رو مبتلا به علم اجمالی منجز می دانند و اجتناب از آن را لازم می دانند. پس به نظر ما این وجه که علم اجمالی منجز داریم به وجوب اجتناب از ملاقی این آب الف و یا وجوب اجتناب از آب ب که ادل الملاقاست، این علم اجمالی منجز است، به شرط این که این آب ب که ادل الملاقاست در زمان علم به ملاقات سیب مثلا با آب الف موجود باشه، از محل ابتلا خارج نشده باشه. و الا اگر آب ب که ادل الملاقات از محل ابتلا خارج شد، یعنی نجس بودن آن فعلا هیچ اثر عملی برای ما ندارد، یا به این نحو که آن را تطهیر کردیم، یا به این نحو که آن را تنجیس قطعی کردیم، بعد علم پیدا کنیم به ملاقات این سیب با آب الف. بله، ما این علم اجمالی رو منجز نمی دانیم، چون این که بگیم یا این سیب واجب الاجتناب است یا قبلن اون آب ب که خارج از محل ابتلا نشده بود واجب الاجتناب بوده، خب این علم اجمالی منجز نیست. علم اجمالی به نجاست ملاقی او ادل الملاقا در صورتی منجز است که ادل الملاقا از محل ابتلا خارج نشده باشه، بلکه طبق نظر بسیاری از بزرگان اگر این ادل الملاقا یک چیزیست که لا یؤکل ولا یشرب، مثل درهم من علم اجمالی پیدا کردم که یکی از این دو سکه پول نجس شده، دست خیس زدم به این سکه الف، خب اینجا ما علم اجمالی منجز نداریم. چرا؟ برای اینکه ادل الملاقای ما درهمه، درهم نجس باشد چه اثر فعلی داره؟ قابل عقله؟ برفرض حالا یک کسی بگه من میتونم این سکه های کوچک رو ببلعم، میتونی به بلعی برفرض جایز باشه بلعیدن سکه، نجس هم باشه جایزه، چون ما دلیل نداریم برای اینکه خوردن سکه نجس حرامه، سکه نجس با سکه پاک در این جهت فرقی نمی کنه، اگه حلال هر دو حلاله، اگه حرام هر دو حرام. حالا مثال ها زیاده، فرش شما می دونی یکی از اطراف این فرش نجس شده، با پای خیس رفتید رو اون قسمتی از این فرش، خب اینجا علم اجمالی منجس تشکیل نمیشه. چرا؟ برای اینکه نجس بودن بقیه اطراف فرش الان چه اثری داره؟ فرش نخوردنی است، نه آشامیدنی است، نه مثل خاک است که طهارت آن شرط جواز تیمم و جواز سجود هست. ولذا مشهور میگن اصلا اصالت و طهاره هم جاری نمیشه در این فرش که ادل الملاقه است، اون سه ضلع فرش که ادل الملاقه هستن، اصالت و طهاره در اونها بالفعل جاری نمیشه، فقط اصالت و طهاره در اون ضلع جاری میشود که شما پای خیز روی او گذاشتید. ولی اگر بنا دارید به سلامتی بازم پای خیز بگذارید رو اون سه ضلع دیگر، خب اون که همه میگن واجب الاجتناب میشه، چون علم اجمالی تدریجی دارید که یا این پای شما که الان گذاشتید رو ضلع الف از این فرش نجس شده است، یا ملاقی یکی از اون سه ضلع دیگر که بعداً موجود خواهد شد. این علم اجمالی که منجز فرض اینه که شما علم ندارید به تحقق ملاقی نسبت به بقیه اطراف در آینده. حالا آمدید مهمانی صاحبخونه، میگه آقا مواظب باش بچه نجس کرده این فرش رو، بخشی از این فرش نجس شده، شما پای خیس میگذارید رو قسمتی از این فرش، اصالت و طهاره در این قسمت از فرش که ملاقای پای شماست اثر فعلی داره جاری میشه، اما بقیه مواضع فرش که فعلا اثر عملی ندارد اصل طهارت در آن تا جاری بشود، مشهور اینو میگن. و اگر هم جاری بشه میگن خب ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمیاد، وقتی اثر فعلی نداشت اصالت و طهاره در بقیه جاهای فرش، اولا جاری نمیشه، بر فرض جاری بشه ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمیاد، خب چون اثر فعلی ندارد. مگر بدانید که جاهای دیگر فرش هم ملاقی خواهد داشت که محل ابتلاء شما هست، تا نمیدانید اصل طهارت در این موضع فرش که پای خیس روی آن گذاشتید جاری می شود، بلکه اصالت و طهاره در خود پای شما هم می تواند جاری بشود. حالا اگر شما خیلی سخت گیر باشید بگید نه بالاخره اصل طهارت در اطراف این فرش با وجود علم اجمالی به نجاست بعض آن تعارض میکنه، بر فرض این رو بگید، میگیم خب ما علم اجمالی به تکلیف که نداریم که، به لحاظ تکلیف اصل مؤمن جاری میکنه، به لحاظ تکلیف به وجوب شستن این ملاقی که پای شما هست که خیس روی این فرش را رفتید اصل براءت جاری میکنیم از مانعیت آن در نماز، برای نفی این وجوب نماز با عدم ابتلا به نجاست بدن، چون علم اجمالی به تکلیف که ما نداریم، نجس بودن جاهای دیگر فرش که تکلیف آور نیست فعلا، برفض اصالت و طهاره تعارض کنه اصل نافی تکلیف جاری میشه. پس ما به نظرمون علم اجمالی به نجاست ملاقی یا ادل الملاقا منجز است، به شرط اینکه ادل الملاقا اولا در هنگام علم به ملاقات داخل در محل ابتلا باشد، ثانیاً یک شیعی باشد که نجاست آن اثر فعلی دارد. مثلا آب است که قابل شربه، قابل وضوعه، و الا اگر مثل درهم باشد، عدل الملاقا اگر درهم بود، نجس بودن آن بالفعل هیچ اثری ندارد. یک وجه سومی هم غیر از دو وجهی که مطرح شد برای وجوب اجتناب از ملاقی، وجه سومی هم ذکر شده، او را هم عرض کنم این بحث رو تمام کنیم. بله، اگر ما در اون مثال علم اجمالی به این که یکی از این دو زن ام رضائیه ماست، ما خبر نداشتیم که این زن اول دختر داره، اون زن دوم فوت کرد، بعد علم اجمالی پیدا کردیم که این زن اول دختری دارد. بله، ما علم اجمالی منجز دیگه نمیتونیم تشکیل بدیم که یا این دختر خواهر رضایی ماست یا اون زن دوم مادر رضایی ما بود. خب بود که بود، فعلا او در قید حیات نیست و دختری هم ندارد که به لحاظ دختر او ما بتوانیم علم اجمالی تشکیل بدیم. بله، ما اونجا هم ملتزم میشیم که علم اجمالی منجز تشکیل نمیشود. وجه سوم وجهیست که در بحوث مطرح میکنه و اون وجه اینه، گفته میشه که ما نیاز به تشکیل علم اجمالی ثانی غیر از اون علم اجمالی اول نداریم. ما علم اجمالی اول داشتیم که یکی از این دو آب نجس است. همین علم اجمالی نسبت به ملاقی آب الف منجز است. نیاز به تشکیل علم اجمالی دوم که گفته می شد یا ملاقی آب الف نجس است یا اون ادل الملاقا که آب به هست، نیاز به تشکیل این علم اجمالی نداریم. اگر می خواهید مطلب روشن بشه، فرض کنید زمان علم به ملاقات، زمان علم به ملاقات، مثلا علم به ملاقات آب سوم و اون آب الف، زمان علم به ملاقات آب ب که ادل الملاقات از محل ابتلا خارج شده بود، باز در بحوث میگن همون علم اجمالی اول که میگفت یا آب ب نجس است یا آب الف، یکی از این دو قطره خون درش افتاده، همون علم اجمالی منجز هست نسبت به احکام ملاقی، نیاز به تشکیل علم اجمالی دوم نداریم. کما اینکه این علم اجمالی دوم در این مثال که در زمان علم به ملاقات اون ادل الملاقا از محل ابتلا خارج شده بود، در این مثال اصلا علم اجمالی دوم تشکیل نمیشه، همون علم اجمالی اول کافی است برای تنجیز احکام ملاقی. این وقت رو توضیح بدیم. گفته می شود که ولو اون زمانی که ما علم اجمالی پیدا کردیم به وقوع قطره دم در یکی از این دو آب، آب الف ملاقی نداشت، آب ب هم ملاقی نداشت. ولیکن این دلیل نمیشه که احکام ملاقی فعلی نشده باشه. چطور؟ ایشان میفرماید اگر ما بگیم لا تشرب النجس فعلیست، نیاز به وجود نجس در خارج ما نداریم، قبل از وجود نجس هم حرمت شرب نجس فعلیست که نظر مرحوم آقای خویی هست، خلافاً للمحقق نائینی. مرحوم آقای خویی می‌فرماد در محرمات حرمت فعلیه است، ولو قبل از وجود موضوع. حرمت شرب خم فعلی است ولو خم در خارج نباشد. چرا؟ برای اینکه چه وجهی داره ما بگیم بعد از وجود خمر حرمت شرب فعلی می‌شود؟ نه، قرآن میگه که اجتناب کنید از شرب خمر. نگفته که اگر خمر موجود باشد اون وقت حرام است شرب خمر. نخه، همین الانم بر ما شرب خمر حرام است ولو خمری موجود نباشد. و این اثر فعلی هم داره، اثرش اینه که کسی که میداند اگر خمری را ایجاد کنه مجبور میکنن او را به خوردن این خمر، حرام است این خمر رو ایجاد کنه. چرا؟ برای اینکه خطاب یحرم و شرب و خمر فعلیه ولو قبل از وجود خمر، و اون حرمت فعلیه شرب خمر میگه باید امتثال کنین تحریم شرب خمر را ولو به این که ایجاد خمر نکنین. لا تشرب النجس هم بنابر نظر مرحوم آقایی همینه دیگه، شرب النجس حرام و این حرمت فعلی است ولو در خارج ما نجس نداشته باشید. حرام از شرب نجس در واجبات. خب مثلا میگفتن یجب و اکرام العالم، و عالمی که معدوم هست یجب و اکرام، و اکرام عالم معدوم که غیر مقدوره. وقتی عالم موجود نیست چجوری من اکرام کنم او را؟ اما اجتناب از شرب خم مقدوره، اجتناب کنید از شرب خم. من میتوانم اجتناب کنم از شرب خم ولو به اینکه خم را ایجاد نکن. ایشان فرموده طبق نظر مرحوم آیقویی که شرب نجس حرام است ولو قبل از وجود نجس، حرمت فعلیه دارد شرب نجس، مثل اینکه کذب حرامه ولو قبل از وجود کذب. چجور اونجا میگید کذب حرامه ولو قبل از وجود کذب؟ اینجا هم بگید شرب نجس حرام است ولو قبل از وجود نجس. وقتی این دو شد، علم اجمالی به این که یا آب الف نجس است یا آب ب تتبع و متضمن این است که بگوییم یا اجتناب از ملاقی آب الف واجب است و یا واجب است اجتناب از اون سیبی مثلا که با آب الف ملاقات می کند و یا اجتناب از آب ب. این نیاز به وجود ملاقی نداره. همون زمانی که شما علم اجمالی پیدا کردید به اینکه یکی از این دو آب نجس است، این علم اجمالی یعنی علم اجمالی به اینکه یا حرام است اکل اون سیب ملاقی آب الف و یا شرب آب ملاقی اون آب علف و یا حرام است شرب آب به نیاز نداریم به علم به ملاقات. مرحومای صدر فرموده که البته ما قبول نداریم که حرمت محرمات فعلی باشه قبل از وجود اون موضوع. اشکال ما استظهاری است وای خوی چون میگه ما استظهارمون از ادله اینه که یحرم و شرب و نجس، یعنی اذا وجدن نجس و یحرم و شرب، یحرم و شرب الخم، استظهار ما اینه که اذا وجد الخم و یحرم و شرب. و نظام ما یه مقدار مشکلمون قابل حله، اما در عین حال همش که بحث حرمت تکلیفیه نیست. حرمت تکلیفیه رو ما میگیم بعد از وجود موضوع است، حرمت تکلیفیه شرب نجس بعد از وجود آب نجس هست. پس قبل از وجود ملاقی این آب علف، قبل از این که این سیب به آب علف بخورد، بله این سیب هنوز نجس نیست، پس حرمت فعلی شرب ندارد، حرمت فعلی اکل ندارد. اما ایشون میگن من نمیتوانم مشکل حرمت های وضعیه رو حل کنم، مثل حرمت وضوع با ملاقی با آب علف. آقا الان این آب علف یا حتی این فرش دیگه فرق نمی کنه دیگه، ملاقی ندارد، ولیکن فرض کنید ملاقی این طرف شبهه آب باشد. اگر این طرف شبهه نجسه، آبی که ملاقی با آن هست هم نجسه دیگه، ولو الان ما نداریم همچه آبی که ملاقی با این طرف شبهه باشه، ولیکن به نحو فرض آبی که با این طرف شبهه ملاقات کند نجسه دیگه. حرمت وضوع با آب نجس فعلیه، حرمت وضعیه، حرمت وضعیه یعنی شرایط وضوع، و شرایط وضوع با وجوب وضوع فعلی میشه دیگه. اذان ظهر رو که بگند واجب میشود وضوع با آبی که نجس نیست، واجب می شود نماز در ثوبی که نجس نیست. حالا در خارج ما آب نجس نداریم، ثوب نجس نداریم، خب نداشته باشیم، تکلیف به نماز که فعلی است، تکلیف به وضو که فعلی است. حرمت وضعی یعنی شرایط واجب. وقتی اذان ظهر بگن وجبت صلات و طهور، اون نمازی که واجب است چطور واجب است؟ واجب است نماز بخوانی در لباسی که نجس نیست، وضو بگیری با آبی که نجس نیست. این خود فعلیه، وقتی فعلی شد ولو ملاقی نداره این طرف شبهه، حتی در مثال فرش، حتی در مثال فرش که علم اجمالی داره یکی از این چهار طرف فرش نجس شده، اونجا هم علم اجمالی زنده میشه، چون این علم اجمالی همان و این مطلب که ما علم اجمالی پیدا میکنیم، یا وضوع با ملاقی این طرف شبهه حرام است وضعاً، یا وضو با ملاقی بعض اطراف دیگر شبهه این علم اجمالی منجزه، چون علم اجمالی به تکلیف فعلی داریم. اذان ظهر که بگن، اذان ظهر که بگن ما علم اجمالی داریم که یا ولا این دعا فعلا بیشتر نیست که میدونیم یکی از این دعا نجس است، یا واجب است وضو بگیریم با آبی که ملاقی این آب علف نیست، واجب است نماز بخوانیم در ثوبی که ملاقی این آب علف نیست، و یا واجب است اجتناب کنیم از آب ب که ادل الملاقاست. این علم اجمالی نیاز نداره به علم فعلی به ملاقات، همون علم اجمالی اول که تشکیل شد این احکام فعلی هستن و اصول در اطراف آن تعارض و تساقط میکنه و باید ما احتیاط کنیم. توضیح بیشتر راجع به این مطلب انشاءالله فردا.